بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله، یاران امام مهدی علیه السلام و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با هشتمین جلسه از مباحث حجت شناسی قرآنی. یک گزارش اجمالی از مباحث بدم. در جلسه اول اهمیت قرآن و روش پژوهش قرآنی رو به عرضتون رسوندم. جلسه دوم قاعده عام استخلاف، اینکه هر زمان خداوند خلیفه‌ای در زمین داره که سخنگو به اسم خداست در زمین و اطاعتش واجبه. جلسات سوم به بعد در رابطه با اینکه این خلیفه خداوند با چه قانون ثابت و مشخصی شناخته می شود، درباره قانون نص، قانون علم و قانون دعوت به حاکمیت الله و همچنین شهادت ملکوتی یعنی رؤیا و کشف صادق مفصلا صحبت کردیم. بعد جلسه ای رو اختصاص دادیم به این عنوان که آیا مهدی اول در قرآن کریم خبری و ذکری ازش شده یا نشده. دیدیم قرآن کریم در چند مورد به او اشاره کرده به عنوان رسولی از سمت عیسی ابن مریم و امام مهدی در آخر الزمان و نام مقدسش رو هم ذکر کرده. جلسه قبل یک بحث جدید رو شروع کردیم که حالا اگر همچنان که مقرر بوده 10 جلسه باشه این مباحث حجت شناسی قرآنی، طبیعتاً غیر از این جلسه 2 جلسه دیگه هم این بحث رو ادامه میدیم. اگر قرار باشه ادامه پیدا کنه مثلا تا 13 جلسه این بحث میشه بیشتر در موردش صحبت کرد. بحث جدیدی که الان شروع کردیم این بحث چیه؟ ببینید عزیزان، یک کتاب خیلی ارزشمندی استاد بزرگوار و مجاهد شیخ علاءالسالم نوشته به نام المعترضون علی خلفاء الله، کتاب بسیار خوبی است و دستور نوشتن این کتاب و چارچوبش رو هم خود سید احمد الحسن سلام الله علیه بهشون فرمودن. خب بحث این کتاب چیه؟ این که خب حالا وقتی ما راه شناخت خلیفه خدا رو دانستیم، بریم باز به قرآن مراجعه کنیم ببینیم خب وقتی خلیفه خدا با یک همچین بیانات روشنی میاد چرا با او مخالفت میکنند؟ چون واقعیت بسیار تلخ و تکراری در طول مسیر تاریخ، چون تاریخ بشریت تاریخ استخلافه، از ابتدا با قرار دادن خلیفه خدا شروع شده و همینطور ادامه پیدا کرده، در آخر زمان هم با خلفای خدا تمام میشه. حالا بیاییم مطالعه کنیم این تاریخ رو ببینیم چگونه از خلفای خدا استقبال شده. وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم متاسفانه دائما هر خلیفه ای آمده تکذیب و تمسخر و توهین و تهمت. اینجا افرادی که میخوان حجت شناسی قرآنی صحیحی داشته باشن طبیعتا به این موضوع فکر میکنن چه اشکالاتی میگرفتن، چه شبهاتی به دعوت خلفای خدا مطرح میکردن، چه بهانه هایی، چه اعتراض هایی بر خلفای خدا مطرح می شده فقط با قرآن. خب اهمیت این بحث کجاست برای امروز ما؟ آیا ما می خواهیم فقط قصه های تاریخی رو یاد بگیریم؟ نه، به زودی خواهیم دانست. جلسه هشتم رو که دوستان گوش دادید چند نمونه از آیات رو ذکر کردیم، تا سوره انعام آیه 52 آمدیم و همینطور ادامه میدیم. حالا به ترتیب سوره قرآن خواهیم دید که اون اشکالات و اعتراضات و بهانه هایی که امروز بر دعوت سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام مطرح میکنند، حتی الفاظش، حتی نوع بیانش عین همون چیزیست که قرآن کریم از زبان مشرکین و معاندین دعوت انبیا نقل کنه. ادعایی رو بنده قبلا چند جا مطرح کردم توی فایل ها، باز همین ادعا رو مطرح میکنم و شاید بشه اسمش رو گذاشت تحدی. هر اشکالی، هر شبهه‌ای در مورد دعوت سید احمد الحسن علیه السلام مطرح بکنن، بنده فقط با قرآن جواب میدم. امتحانش ضرر نداره. یعنی معتقد هستم که پاسخ دادن به شبهات اینها اصلا نیاز به چیزی غیر قرآن نداره، با همون ظاهر الفاظ قرآن. چرا؟ به خاطر اینکه تمام شبهاتی که اونها امروز دارن بر دعوت قائم آل محمد مطرح میکنن کپیه همون شبهاتی است که بر دعوت آدم، نوح، صالح، هود، شعیب، موسی، عیسی و محمد صلی الله علیه و سلم. الفاظش رو هم حتی عوض نکردن، همونطوری که سید احمد الحسن علیه السلام میفهمد چی میگه، اینا حتی الفاظ اون رو عوض نمی کنند، شبهه جدیدی ندارند، شبهاتشون دائما تکراریه. خب اگر خواستید یک جلسه میجه گرد اینطوری میگذاریم همه عزیزان مشارکت بکنن، بیان ببینن آیا شبهه‌ای بر دعوت سید مطرح شده که در قرآن نیامده باشه، متن شبهه و جوابش به روشنی. خب حالا ادامه میدیم. سوره انعام آیه 109 تا 111، این یکی از مهمترین شبهاتی است که در دعوت هر کدوم از خلفای خدا مطرح میشده و امروز هم در دعوت سید احمد الحسن. شبهه چیه؟ اینکه آقا این آدم اگر حقه چرا یه معجزه نمیاره، یه معجزه بیاره ما بهش ایمان میاریم. این شبهه را در زمان حضرت محمد هم بیان میکردن و قبل از اون هم بیان میکردن. آیاتو دقت کنید، سوره انعام آیه 109 تا 111. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله العلي العظيم. قسم خوردند به الله با نهایت قسمهاشون، یعنی بزرگترین قسمهایی که اون روز باب بوده قسم خوردند. چی؟ قسم میخوردند که اگر فقط یک معجزه براشون بیاد ایمان میارن. پیغمبر بگو معجزات فقط نزد خداست، به عهده خداست و چه میدانید که وقتی آن معجزه بیاید آنها ایمان نمی آورند، بهانه جویی میکنند فقط. در آیه 110 میفرماید دلهاشون و چشماشون رو ما منقلب کردیم، برعکس کردیم. همچنانی که اولین بار هم به آن ایمان نیاوردند و آنها را در همون طغیان خودشون رهاشون میکنیم. بعد میفهمد اینا چه جور معجزه‌ای میخوان. خیلی این بحث جالبی است. قرآن کریم وقتی میخواد از معجزات الهی خبر بده، بزرگترین معجزه الهی رو چی معرفی میکنه؟ کنار رفتن پرده ملکوت. یعنی که اینها خودشون بعضی از حقایق ملکوتی که این پیغمبر داره ازش خبر میده رو خودشون مستقیم ببینن. میگه ای رسول ما، اگر اون معجزات و آیات رو هم ببینند ایمان نمیارن. حالا در دو جای قرآن اقلا حسب تتبع بنده به این موضوع اشاره شده. این یکیش آیه 111 سوره انعامه، میگه اگر ما ملائکه فرشته ها رو براشون نازل کنیم، آقا فرشته ها براشون نازل بشه یعنی چی؟ یعنی به لباس بشر؟ یا نه باب ملکوت باز بشه یعنی اینا فرشته ها رو میبینن و کلمهم الموتا مرده ها باشون صحبت کنن یعنی چی؟ شما میبینید که امیرالمومنین سلام الله علیه پرده های غطاء ملکوت رفته بود کنار براش و حتی برای شاگردانش و چی میگفت؟ میگفت من با این مرده ها صحبت میکنم اینی لعجدهم جیران صدقا یکفون سیئه و یذکرون الاخره. قرآن میگه اگر اینجور پرده های ملکوت بره کنار ملائکه رو ببینند باب کشف و رویا براشون باز بشه، مرده ها باشون صحبت کنند و حشر نعلم کلش این قبلا، همه چیز جلوشون محشور بکنیم، یعنی همون چیزایی که بهشون وعده داده میشه در قیامت میبینی همینجا تو دنیا ببینن، تو کشف، تو رویا، پرده ها بره کنار براشون. ما کانو لیؤمنو، ایمان نخواهند آورد مگر اینکه خدا بخواهد، اما اکثرشون جاهلن. پس شبهه چیه؟ آقا چرا یه معجزه نمیاریم؟ بگید چه معجزه ای میخواید که حقانیت این رسول رو بشناسید؟ حتی اگر من اون وعده هایی که این رسول داره میده در مورد عالم غیب و آخرت و ملکوت اونا رو جلوتون ردیف بکنم همین الان ببینید، بازم ایمان نمیارید. سبحان الله، امروز به سید احمد رسول میگن معجزه نداره، بعد از اون بار میگن جادوگره. چرا جادوگره؟ به خاطر اینکه انصارش چیزهایی رو میبینند از گذشته و حال آینده که دیگران نمیبینند. و جالب اینه که حتی غیر از انصارش دیگرانی، ای بسا بعضی از مخالفین و معاندین هم پرده غیب براشون میره کنار یه مقداری و میبینند، بعد میگن جادوگره. یعنی بزرگترین معجزه خدا اینه، میگه حتی اگر ولو اننا نزلنا علیهم الملائکه، حتی اگر ما این کارم بکنیم براشون، ملائکه رو بفرستیم براشون. خب باز از این بگذاریم، حالا یه آیه دیگه هستش که اینم باز به همین موضوع میپردازه، انشالله به اونم برسیم، اون هم آیه جالبیست باز در مورد همینه. بله حالا ادامه بدیم طبق ترتیب، پیدا نکردم ولی سوره اعراف آیه 129، یکی از شبهاتی که به دعوت خلفای خدا میشده اینه، آقا تو مگه منجی نیستی؟ مگه تو نمیدی ما نجات بدی؟ آقا مگه این آقا قائم آل محمد نیست؟ بله. خب این که قرار بود بیاد ما نجات بده، این قبل از اینکه بیاد که خب ما مستضعف بودیم و فقیر بودیم و بیچاره بودیم، الانم که اومده بدتر شدیم، چه جور منجیه؟ درسته؟ آقا این شبهه هست در مورد دعوت سید یا نه؟ آقا این چجور منجیه؟ به چه نجات نمیده ما رو؟ این که عرض کردم هر شبهه‌ای خواستید مطرح کنید فقط ما قرآن جواب بدیم همینه. ببینید سوره اعراف آیه 129 میگه بنی اسرائیل به موسی میگفتن، میگفتن تو قبل از اینکه بیای ما اذیت میشدیم، حالا هم که اومدی بازم داریم اذیت میشیم، به تو به چه دردی میخوری؟ تو چجور خلیفه خدا؟ تو چجور منجی هستی؟ بخونیم آیه رو.
وقالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون.
صدق الله العلي العظيم. آنها گفتند قبل از اینکه بیای ما اذیت می‌شدیم، قبل از اینکه بیای اینا اذیتمون می‌کردن، حکام تباغیت فرعون آل فرعون، الانم که اومدی بعد از اینکه اومدی باز ما داریم اذیت می‌شیم. حضرت موسی چه جواب میده؟ میگه عسى ربكم، ممکن است خداوند دشمن شما رو هلاک کند و شما را جایگزین کند در زمین، پس ببیند که چگونه عمل میکنید. یعنی الان شما دارید در بعثا در مشکلات امتحان پس میدید، الان فعلا نوبت امتحان دادن شما در مشکلات و گرفتاری هاست، بعدن دنیا به شما رو خواهد کرد، بعدن شما متمکن خواهید شد در زمین و اون وقت ببینیم که شما چه خواهید کرد، چه جور امتحان پس خواهید داد. پس فکر نکنید به اینکه منجی باید به محض اینکه آمد بدون هیچ فتنه و امتحان و آزمایشی شما رو قدرت و مکنت بده در زمین، یک مرتبه به همه آنچه که دنبالش هستید برسید، و اگر اینطور نبود پس اون مدعی دروغینه. ابدا این شبهه رو امروز میبینید در مورد دعوت قائم آل محمد مطرح میکنن. آقا سید احمد حسن مگه منجی نیست، مگه قائم نیست، پس چرا نجات نمیده ما رو؟ عین این شبهه رو به حضرت موسی مطرح میکردند. خب شبهه بعدی، انشاءالله عزیزان خودشون رو یادداشت برداری کنن و عنوان بزنن براش. یکی از شبهاتی که در مورد دعوت بسیاری از حجت خدا مطرح میشد این که گفتن دروغ گفته. حضرت نوح به ما گفته که فلان موقع عذاب میرسه برای کفار و نجات برای شما میرسه، ولی اشتباه کرد، دروغ گفت، علیاذ بالله. به همین صراحت میگفتن، گفته بود این خرما رو بکارید، این هفته خرما رو بکارید، خرما در بیاد عذاب میرسه، نرسید، به دروغ گفت. حضرت موسی بن عمران علیه السلام گفته بود من 30 روز میرم به میقات بر میگردم، 30 روز شد بر نگشت. آقا یه چیزی که امروز خیلی 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 معاندین روش مانور میدن همینه، میگن احمد الحسن ادعای اسمت کرده، پس ما اگر یک اشتباه یک دروغ در دعوتش پیدا بکنیم دیگه معصوم نیست، از اسمت ساقط میشه. میخوام بگم با این قانون بچگانه که خودشون از جیب مبارکشون در آوردن، با این قانون دعوت خیلی از انبیا میرسه سوال. یکیش حضرت موسی وعده 30 روز کرده بود، گفته بود خدا میگه 30 روز، بعد شد 40 روز. ما به این میگیم چی؟ میگیم بدا. به این نمیگیم، به این نمیگیم دروغ، به این میگیم بدا. حضرت نوح گفت بدا حاصل شد. و جالب اینجاست که اهل بیت این پیش بینی رو در مورد قائم کردند که ممکنه بدا حاصل شد، پیش بینی کردند در مورد قائم که ممکن است این بدا حاصل شود. لذا امام صادق علیه السلام فهمود که ما اگر در مورد یکی از خودمون چیزی رو وعده دادیم در اون نبود، در فرزندش یا فرزند فرزندش بود، انکار نکنید. بعد استدلال کرد با آیه قرآن، جریان تولد مریم و عیسی. امام صادق میفهمد که اذا قلنا لكم شيئا، اگر چیزی به شما گفتیم و اون چیز محقق شد همونطوری که ما گفته بودیم، قولوا صدق الله، بگید خدا راست گفت. و اگر ما چیزی گفتیم و بعدن به خلاف اون اتفاق افتاد، باز هم بگید صدق الله تؤجروا مرتين، باز هم بگید خدا راست گفت، تا دو برابر اجر ببرید. یعنی اینجا اجر تسلیم میبرید. بله، حالا تا امروز اتفاق نیفتاده. من چرا این آیه دارم استدلال میکنم؟ دارم بهتون میگم واکسینه بشید برای شبهات آینده. آمدیم آقا یک روزی قائم آل محمد فهمود که آقا مهدی سوم قرار فلان کارو بکنه، خودش گفت تو تلویزیون همه دیدن. بعد مهدی سوم پدر و مادرم به فداش آمد و این کار نکرد و مهدی پنجم این کارو کرد. اون موقع خواهید دید که شیاطین این شبهه رو به یاد شاگردانشون میدن، یا میگن آقا این اگر حجت خداست چرا دروغ میگه؟ آقا دروغ نیست. بخونیم با هم دیگه سوره اعراف آیه 142 رو.
ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
ما وعده کردیم با موسا 30 روز 30 شب و تمامش کردیم با 10 روز دیگر. وعدمون 30 روز بود، بعدا خودمون تمامش کردیم شد 40 شب، 10 روز تمدیدش کردیم. پس میقات پروردگارش در 40 شب تمام شد، درسته؟ این یه شبهه. یه شبهه خیلی 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 ساده و معروفه دیگه که همه تون شنیدید و جوابش هم بدونید، باز تو همین آیه جواب داده. آقا مگه احمد الحسن علیه السلام وصی امام زمان نیست؟ بله. وصی چطور هنوز موسی نمرده ایشون اومده؟ موسی یعنی وصیت کننده. چجور هنوز قبلیش نمرده این اومده؟ جوابش تو همین آیه 142 سوره اعرافه. حضرت موسی وصیش که بود هارون بود. حضرت موسی نمرده بود، زنده بود، بلکه 40 روز غایب شد. اما زمین بدون حجت باقی نمیمونه. وقتی که حضرت موسی رفت در غیبت، گفت موسی به برادرش هارون که ای هارون اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قوم من، و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اصلاح کن، مصلح باش، پیروی از سبیل مفسدین نکن. پس لزومی نداره که حتما امامی یا نبی بمیره تا وصیش بیاد، بلکه ما در قرآن نمونه بارز داریم، برای اینکه دو تا حجت که یکیش موسی یکیش وصی اون موسی بود، هر دوشون در یک زمان بودن. جالبتر از اینه که قرآن کریم در مورد حضرت موسی و هارون میگه نا رسول ربک، ما دو فرستاده پروردگار توییم، نمیگه ما یه رسول، یکی رسول یکی فرد، میگه دو تامون رسولیم. از اینم بگذاریم، بحث زیاد داره، من چون میخوام فقط قرآنی باشه وارد جزئیاتش نمیشم. خب اما یک شبهه خیلی خیلی مهم که تو دعوت سید احمد بن حسن مطرح میشه، تو دعوت تمام حجت های خدا بوده، یا اقلا تو دعوت بسیار از حجت های خدا بوده، آقا فلان آدم بزرگ ما خودمون دیدیم ازش کرامت دیدیم، آقای بهجت، آقای نمیدونم میرزای فلان، خودم ازش کرامت دیدم، خودم ازش غیب دیدم، خودم دیدم نمیدونم رویا تعبیر میکرده، فلان میکرده، بیسار میکرده، آقای نمیدونم کیه کی. اگر سید احمد رسن حقه، اینا چرا نگفتن؟ این شبهه ایست که الان سر زبون همه مذهبی افتاده. خب این که من تحدی کردم و اعوذ بالله من الان گفتم هر شبهه‌ای بید با قرآن جواب شدم، همینه. قرآن کریم به فضل علم آل محمد ها، ولی قبل دعوت قائم آل ما چه نسیم قرآن چی هست؟ فقط میخوندیم مثل بقیه. اما الان شما ببینید سوره اعراف آیه 175 تا 176 داره از یک کسی خبر میده که مقامات عرفانی و معنویش از آیه بهجت و طباطبایی قاضی خیلی خیلی بالاتر بوده، چون در مورد دیگران، بله دیگران یک مقداری از ملکوت رو حد اکثر احیانا یک مقداری از ملکوت براشون رفته بودی کنار، چیزایی میدیدن، اما در مورد این شخص یعنی بلعم ابن باعور خیلی بالاتر از اینا داریم. میگه ما در روایت میگه ما تحت العرش رو میدید، زیر عرش رو میدید. زیر عرش چیه؟ کرسی دیگه، کرسی رو میدید. کجا باید باشه که کرسی رو ببینی؟ بله در آسمان هفتم، در جبروت. یعنی ملکوت رو که گذشته بود رفته بود به جبروت رسیده بود، و در جبروت میدید مادون عرش رو، زیر عرش رو، کرسی رو میدید. خب ببینیم قرآن در موردش چی میگه.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.
صدق الله العلي العظيم. پیغمبر برای این قوم تلاوت کن، بیان کن خبر آن کسی که آیاتمان، معجزاتمان، کراماتمان رو به او دادیم، ما بهش دادیم. جادوگر نبوده بلعم، از اولیا خدا بوده، ما بهش دادیم. فانسلخ منها، خودش جدا شد از اونا، خودش منسلخ شد، خودش برید از اونا. فاتبعه شیطان، شیطان او رو دنبال خودش را انداخت. یعنی چی؟ یعنی کسی آقا یک مقدار از ملکوت و چشم غیب و اینا رو بذار سر جا خودشون که چیزی نیست. قرآن داره از کسی صحبت میکنه که در آسمان هفتم بوده، مستودع بوده اونجا و میدیده مادون عرشو و آیات الهی رو داشته، اما خودش از اونا جدا شد و شیطان اون رو به دنبال خودش گرفت و برد. شیطان تکپره، برای بزرگترها نقشه میکشه، حواسش هست. همون جور که شیطان زمین اینطوریه. مگر امریکا مثلا دارن فرض کنید میاد برای یک بچه‌ای که مثلا هیچ ویژگی نداره مثلا برنامه ریزی کنه؟ نه، میاد سران کشورهای اسلامی رو همراه میکنه با خودش، میاد بزرگان رو با خودش همراه میکنه، برای اونها برنامه ریزی میکنه. خب شیطان همینطوره. میگه فکان من الغاوین، از گمراهان شد، از گمراهان بود. حالا اینجا سوال مطرح میشه، آقا مگه میشه کسی به مقام جبروت برسه و بعد گمراه بشه؟ بله میشه. حالا این نکته ای داره که سید اونو بیان کرده سلام الله علیه، که هر کسی به مقام آسمان هفتم رسید، معناش نیستش که اونجا میمونه. بله اونجا مقام، مقام انبیاه، مقام 313 نفر اصحاب قائمه. اما هر کسی به اونجا رسید با عمل، با اخلاص، لزومن معناش نیستش که اونجا بمونه تا ابد، ممکنه بعدا نزول کنه. فقط در مورد یک دسته میتوانیم با قطع و یقین میگیم که اینا اونجا جاشونه، مقام مستقرشونه و پایین نمیان، و اونم انبیایی که نسل دارن. اگر در مورد یعنی اونجا آسمان اسمته، آسمان تسدیده، اگر کسی به اونجا رسید و نسل داشت، بله آقا این فلانی ازش تبعیت کنید، این معلومه که دیگه اونجا پایین نمیاد. اما قرآن از کسی خبر میده، بلعم ابن باور، که او به اینجا رسید و بعد شیطان فاتبعه، شیطان شیطان رو دنبال خودش کشید و برد. قرآن میفرماد اگر میخواستیم، حالا جریان این بلعم ابن باور در روایت خودتون همتون خوندید، او مقام عظیمی داشت، فقیهی ربانی بود، عارفی واقعا صمدانی بود، نه مثل عارفای قلابی کرامت سازی کنن براشون، واقعا کرامات عجیب غریبی داشت. اما بعدن شیطانی رو دنبال خودش کشند و برد، کارش به جای رسید که از اون اسم اعظمی که داشت اومد برای نابودی موسی بن عمران به کار ببره که موسی رو بزنه زمین با این، در حالی که سبحان الله دلیلش چی بود؟ حسادت. نمیشه آقا این باشه منم باشم، این بعد جلو بزنه از من. خب قرآن میگه اگر میخواستیم با همین آیات او رو بالا میبردیم، اما خودش چسبید به زمین و پیروی کرد از هوای نفسش الاخر. این هم یک شبه هست. هر کسی بهتون گفت آقا فلان عارف، من خودم ازش کرامت دیدم، بگوین عارف مقامش به بلند باور نمیرسیده. اگر شما نگاهت به یک شخص غیر معصوم باشه که صاحب نس نیست، اون شخص حتی اگر بلعم ابن باور باشه، او ممکنه شیطان به دنبال خودش بکشوندش. پس این ملاک برای حق نیست. یک شبهه خیلی مهمه دیگه، آها مگه سید احمد الحسن دعوتش جهانی نیست؟ بعد خب چرا خیلی نشیدن؟ مگه نمیگید الان در شرف نزول عذاب هستیم و حرفا؟ بله. خب چرا همه نشیدن؟ ما نشیده بودیم. آقا مثلا امام جماعت مسجد ما هم نشیده. میخوام بهتون بگم این شبهه در مورد دعوت پیغمبر اکرم هم بوده. پیغمبر مگه نذیر للعالمین نبوده؟ بله. خب چرا نشیدن بقیه؟ از همه عزیزان سوال پرسم، به نظر شما پیغمبر تا زمانی که زنده بود کدوم کشورها دعوتش رسید؟ شاید براتون جالب باشه، رسول الله دعوتش از کشور خودش بیرون نرفت، یعنی از شبه جزیره بیرون نرفت. بعدن در زمان خلفای قلابی و خلیفه واقعی چی شد؟ این دعوت رسید یواش یواش به منطقه قادسیه، منطقه شامات، منطقه ایران. و قلابی که میگم توهین نیست، این قلابی یعنی خلفایی که فعال بودن، یعنی قلاب مینداختن، این کشور اون کشور رو اضافه کنن، منظورم این بود. خب چرا دعوت به اونو نرسیده؟ اگر حقه چرا دعوت به اونو نرسیده؟ این رسول مگه جهانی نیست رسالتش؟ بله. خب چرا به اونو نرسیده؟ قرآن کریم جواب این شبهتون داده. کجا؟ سوره مبارکه انفال، به به به، آیات 22 و 23. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم
ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
صدق الله العلي العظيم. فما بدترين جنبنده ها نزد خدا اون السم البكم لال کریست که تعقل نمی کنه، فهم نداره، خیرت ورد نیست. میگه و اگر لولو امتناعه، اگر خدا خیری در آنها میشناخت، میدونست خیری توشون هست، اینو به گوششون میرسوند، هدایت رو، رسالت نبی رو به گوششون میرسوند. اما اگر هم به گوششون میرسوند، پشت میکردند، بی‌اعتنایی میکردند. آقا به چرا نشنیدن این همه مردم؟ خیرتشون نبوده، خیرتشون نبوده. حالا اگر کسی خیر درش باشه، در قلب افریقا باشه، خدا نمیتونه به گوشش برسونه؟ الان که رسانه‌های صوتی تصویری زیاده که جای خودش واضحه که میتونه. من در مورد زمان خود پیغمبر دارم صحبت میکنم، هیچ وسیله ارتباط جمعی نیست. وقتی خدای متعال خیری رو در کسی سراغ داشته باشه، بدونه که این اهل هدایته، از طریق رؤیا، از طریق مکاشفه، از طریق پیام و سروش غیبی ملکوتی نمیتونه هدایت کنه یک شخص رو در اونور دنیا. سلمان فارسی چطور هدایت شد؟ پیغام تلگرامی بهش رسید؟ چجور هدایت شد؟ اویس قرنی که رسول الله نهی چطور هدایت شد؟ ببینید اگر کسی درش خیری باشه و خدا بدونه که این خیری در وجودش هست، خدای متعال هم از لحاظ طبیعی و هم از لحاظ ملکوتی میتونه هدایت رو به او برسونه. از لحاظ ملکوتی رؤیا بهششون بده که خلیفه خدا در فلان جا ظهور کرده، برو سراغش. کمون که خیلی به پیغمبر اینطور ایمان آوردن. حتی بعضی از قوم یهود. یا به لحاظ مادی خدای متعال اینو بندازه توی مسیری، مدیر دیگه، کارگردان عالمه، که این مثلا تاجر بشه، بعد سفر تجاری بیاد اینجا منطقه عربستان، بیاد تو مدینه، اینجا یه اتفاقی بیفته، بخوره زمین، پاشه فلان، پیغمبر ببینه. غیر از اینه؟ پس آقا چرا خیلی نشنیدن؟ نباید میشنیدن. مگه همه باید بشنون؟ مگه نشانه حقانیت دعوت منجی جهانی یا رسول با رسالت جهانی اینه که همه بشنون؟ ابدا. کی گفته اینو؟ قرآن میفرماد اگر خدا خیری در آنها سراغ داشت، به گوششون میرسوند، و اگر هم به گوششون میرسوند، اونها پشت میکردن و برمیگشتند. این هم یک شبهه دیگر و پاسخش. یکی از موانع مهم دیگر در دعوت خلفای خدا بت‌های انسانی هستند. حالا وقتی ما میگیم بت پرستی، از میگن آقا چرا میگید بت؟ خب دلیل قرآنی، سوره مبارکه توبه آیه 31، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فهمات که آنها اهل کتاب، احبارشان یعنی علماء یهود، فقهای یهود و رهبانشان یعنی همون علما و عرفای مسیحی، اینها رو به جای خدا به عنوان رب انتخاب کردند، بت‌پرست شدند، مشرک شدند. بعد در ادامه میگه و مسیح ابن مریم، عیسی مسیح علیه السلام رو هم به عنوان رب انتخاب کردند، مقام لاهوت مطلق بهش دادند، او در جایگاه خدا نشوندند، لاهوت مطلق، در حالی که امر نشده بودند مگر اینکه پروردگار یکتا را بپرستند. الهی جز او نیست، منزه است از آنچه که آنها شریک قرار میدن براش. سبحان الله. مشکل امروز مردم علمای خودشونو میپرستن،
حالا سوال میکنیم یعنی چی اینها یهود و نصارا علمای خودشونو پرستیدند؟ یعنی واقعا به سمت اونا سجده میکردن؟ یعنی واقعا به اونا میگفتن خدا؟ معناش چیه؟ جالب اینجا چند حدیث از امام صادق علیه السلام داره، نه یک حدیث، که حضرت میفرماید آیا گمان میکنید که اونها مردم رو امر میکردن که برای ما نماز بخونید و روزه بگیرید؟ ابدا. و اگر هم به چنین چیزی امرشون میکردن مردم قبول نمیکردن. پس یعنی چی که اینها به جای رب، به جای خدا نشستند، بت شدن برای مردم؟ حضرت فرمود ولکن احلوا لهم حراما و حللوا لهم و حرموا عليهم حلالا فاطاعوهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون. اونها حلالی رو براشون حرام کردند و حرامی رو حلال کردند، در نتیجه مردم از آنها اطاعت کردند، از رأی آنها، از فتوای آنها اطاعت کردند، پس آنها را پرستیدند بدون اینکه خودشون بفهمند. این مشکل بود پرستی. در زمان هر خلیفه‌ای به علمای خودشون مراجعه میکنند، علمایی که به راحتی حلال خدا رو حرام میکنند و حرام خدا رو حلال میکنند. دیگه زیاد لازم نیست مثال بزنم. ببینید امروز وایبر حرام میشه، در این حال اسکایپ که همون امکانات داره حرام نیست، تماس تصویری رایتر حرام میشه به خاطر اینکه مفسده داره، ولیکن مثلا واتساپ که همین امکانات داره حرام نیست، فیسبوک که همین امکانات داره حرام نیست، فقط اون رایتل حرامه. حالا چرا حرامه بماند؟ باز بخوام مثال روشن‌تر بزنم. آقا واضحه که حفظ حجاب برای زن مؤمن واجب است همه جا. قدر متیقن حجاب چیه؟ اینکه موی خودش و بدن خودش بپوشونه. غیر از اینه؟ حالا چادر هم نتونه سر بکنه، اقلا موی خودش و بدن خودش بپوشونه. یک دفعه شما مواجه میشید در زمان خودمون با یک مرجع تقلید بسیار بسیار معروف، همون مرجعی که فتوا به قتل انصار امام مهدی داده در ایران که اینا مفسد فی الارضن، ایشون اینجوری مفتضح و بی‌آبرو میشه که فتوا میده بله خانمایی که میرن کشور خارجی برای تحصیل در دانشگاه لازم نیست حجاب رعایت کنند. و از امثال این خمس که امام مهدی علیه السلام خودش میفرماید اما الخمس فقط ابی حل شیعتنا و جاعلوا منه فی حل الى وقت ظهور امرنا لتطیب ولادتهم ولا تخبث. خمس حلال شده برای شیعان ما تا زمان ظهور امر ما، برای اینکه تینت اینها و ولادت اینها پاکیزه بشه، ولادت شیعان ما پاکیزه بشه، امر میکنن که اگر خمستون به ما ندید، در حالی که خمس حق امام مهدیه، خمستون به ما ندید اعمالتون قبول نیست، اگر از رأی و نظر ما تبعیت نکنید عباداتتون قبول نیست، و همین ها میشن مانع دعوت قائم آل محمد. باز در سوره توبه سه آیه بعد از اون باز دومته میاد ماهیت این احبار و رهبان رو خدای متعال برملا میکنه که اینا دنبال چی هستن. آیه رو دقت کنید.
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
أي مؤمنون، بسیاری از احبار و رهبان، علمای اهل کتاب اموال مردم به باطل میخورند، اموال مردم به باطل میگیرند به اسم دهک، به اسم چه و چه و چه، پول به ما بدید تا خدا گناهانتون رو ببخشه. حالا ای کاش فقط در همین حد بود، فقط اموال مردم رو میخوردن، فقط دنیای مردم رو تباه میکردن. نه، می‌فرماید و از راه خدا سد می‌کنند، مانع میشن بر راه خدا. سوال می‌پرسم راه خدا چیه؟ دیگه واضحه دیگه، راه خدا اینه که از خلیفه خدا تبعیت کنید، از نبی، رسول و امام تبعیت کنید. اینا میان مقابل اون مانع میشن، مقابل خلیفه خدا مانع میشن، هم اموال مردم می‌خورن هم مقابل خلیفه خدا میستند. حالا یک سوال، چرا مقابل خلیفه خدا میستن؟ چه انگیزه ای دارند؟ جوابش در خود آیه است. منافعشون در اینه، اینها اگر تصدیق بکنند خلیفه خدا رو، باید اموال رو به او بسپرند، باید دست از این خوردن مالهای بادآورده بردارند، در حالی که تکذیب میکنند خلیفه خدا رو تا اون پولها از دستشون نره. این ماجرا رو، این مانع رو در دعوت بسیار از خلفای خدا میبینید. عمر ابن خطاب رو میبینید که فدک رو غصب میکنه و به خاطر غصب فدک حق حضرت زهرا سلام الله علیها، حق در حقیقت خلیفه خدا در زمان خودش رو انکار میکنه. فقهای بزرگ در زمان امام رضا علیه السلام رو میبینید، کسانی که وکیل منصب از سمت امام کاظم علیه السلام بودن، امثال علی ابن ابی حمزه بطائنی، قندی و امثال او، به خاطر پولهایی که دستشون بوده آمدند گفتند امام موسی بن جعفر همون قائم موعوده، نمرده، رفع شده، غایب شده، در آخر زمان هم برمیگرده، وصی هم ندارد و اینها فتنه واقفیه رو پایگذاری کردن. چرا؟ مشکل همینه. لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. آقا امروز چرا با دعوت سید احمد حسن مخالفت میکنن؟ به همین دلیل، لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. حالا ممکنه که بگه خب آقا این در مورد یه عده‌ای کم، نه قرآن نمیگه کم، میگه ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، بسیاری از علمای اهل کتاب احبار و رهبان این کارو میکنند. باز کسی ممکنه بگه آقا این در مورد گذشته بوده، شما چرا نمیخواید سرایت برید به زمان ظهور؟ بهتون عرض میکنم امام باقر فرمود قرآن مانند خورشید و ماه دائما در جریانه، هر روز آیه تعویلی داره. به علاوه با خود لفظ آیه بهتون استناد میکنم، قرآن کریم نگفته اکلو خوردن، میگه میخورند. فعل مضارع دال بر استمراره، یعنی همواره اینطوریه. سیره علمای دنیا پرست و هوا پرست اینه که اموال مردم رو باطل میخورند و جلوگیری میکنند از دعوت الهی. این هم یک شبهه، شبهه مهمیه. بریم جلوتر، سوره هود آیه مبارکه 8. یکی از شبهاتی که در مورد دعوت انبیاء الهی، به خصوص اون انبیایی که وعده عذاب میدادن، وعده فرج برای مؤمنین و عذاب برای مشرکین و مخالفین میدادن، اینه که میگفتن آقا چیه پس؟ پس چرا این عذاب نمیاد؟ پس چرا اون وعده شما محقق نمیشه؟ هی فقط وعده میدید، وعده چرا محقق نمیشه؟ ببین قرآن چه میگه؟ به طور خاص در مورد زمان قیام قائم، چرا قائم قیام نمیکنه؟ چرا عذابی که میگید سراسری محقق نمیشه؟ قرآن کریم سوره هود آیه 8:
ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
سبحان الله. میگه اگر عذاب را از آنها تأخیر بندازیم تا زمانی که آن امت شمرده شده، آن امتی که عددشون مشخصه پیدا بشن، تا زمانی که آن امت شمرده شده و مشخص بیان، ما عذاب را از اینها تأخیر میندازیم، در نتیجه اون فرج رو و اون تمکین رو هم تأخیر میندازیم. اما اونها چی میگن؟ میگن ما یحبسو، چه چیزی مانع این عذاب شده؟ به شما وعده نمیدادید. قرآن میفرماد روزی که آن عذاب بیاید، یعنی روزی که آن امت معدوده، شرط ظهور، شرط قیام دولت عدلای اون امت معدوده است. روایت زرش در برهان مراجعه کنید، کتاب البرهان، امت معدوده هم الثلاث مئت و ثلاث عشر اصحاب الامام المهدی به عدد اصحاب البدر، آنها 313 نفرن. کدوم 313 نفر؟ نه 313 نفری که بگن ما قبول داریم قائم رو، نه، اونهایی که مقرب بشن به قائم آل محمد، که اولیشون اول المقربین احمد الحسن علیه السلام در وصیت پیغمبر معرفی شده، یعنی مثل او بشن، برادران او بشن. در آسمان هفتم متمکن بشن. تا اون زمان ما عذاب رو به تأخیر میندازیم، عجله ای نداریم. لذا در کتاب غیبت عمانی روایت از امام صادق علیه السلام کسی پرسید میگه فرج کیه؟ حضرت فرمود ان الله لا يعجل عجلة العباد، خدا به خاطر عجله بنداش عجله نمیکنه، خدا عجله نداره. در جای دیگه از حضرت بوسن میگن فرج کیه؟ میفرماید که حضرت نوح، امام با قرآن جواب داد، حضرت نوح کی طلب عذاب کرد؟ اون زمان گفت رب انهم لا يلدون الا فاجرا او كفارا، انتظرهم لا يلدون الا فاجرا او كفارا، خدایا اینها دیگه در نسلشون، در ذریهشون، در اعقابشون هیچ مؤمنی نیست، اگر اینها رو ول کنی دیگه فقط انسان گناهکار و انسان کافر به دنیا میارن. امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ ها همه رو نمی کشت، خیلی ها رو میتونست بکشه نمی کشت، میگفتن یا علی چرا این کار میکنی؟ حضرت فرمود در نسل و ذریه و اعقاب اینها مؤمن میبینم، شیعه میبینم. حضرت فرمود قائم ما زمانی میاد که دیگه خیری در نسلشون نیست، یعنی آنچه مؤمن قرار بوده بیاد اومده بیرون، اون امت محدوده 313 نفر اومده بیرون دیگه. اونجا میگه اگر همه اینا کشته شدن در اون وقایع و معرکه آخر زمان طوری نیست. این نکته خیلی مهمه، میگه این عذاب تأخیر میفته تا اون موقع، عذاب تأخیر میفته تا اون موقع. خب پس شرط فرج آمادش دارمون 313 نفره، تا اون زمان عذاب تأخیر میفته. اما اون روزی که عذاب بیاد لیسن مصروف نهم، دیگه عذاب از اونا برداشته نمیشه. و حاقه به ما کانو بیسترزون، اون چیزی که مسخرش میکردن احاطه میکنه اونها رو، پدرشون در میاد. نه یک شبهه، یک شبهه، البته شبهه نمیشه بگی، یکی از بهانه ها، یکی از اعتراض ها، یکی از حرف های سبک و به غایت احمقانه که در مقابل دعوت تمام خلفای خدا میگن و امروز در مقابل دعوت سید احمد حسن علیه السلام میگن چیه؟ جالب اینجا سبحان الله، با یک جایی مثلا با یک انسانی که حوزوی بود، درس حوزه خونده بود، داشتیم بحث میکردیم، 20 سال تو حوزه علمی درس خونده، مشکلات مکاسب و کفایه و رسائل براش حل شده، اما به دعوت قائم آل محمد کسنه میگه آقا من این چیزا رو نمیفهم، خیلی ساده به من بگید، یک روایت نشون بدید که توش نوشته باشه یمانی اسمش احمده و از بصره میاد و اسم فرزند امام مهدیه و نوه امام مهدی، یه همچیز من هیچ چی نمیفهمم، من این چیزا که شما میگید دروغ میگه. میفهمه، میفهمه که وقتی قائم آل محمد آمد راز وصیت رو باز کرد و این روایات رو برملا کرد، معلوم شد که آقا یمانی همون مهدی اوله و اوصاف مهدی اول آمده. کتاب با تشابهات سید احمد حسن جلد 4 سال 144 کلا 3-4 صفحه است. چجوری شد تو 20 سال تمام علوم حوزوی رو فهمیدی اما 4 صفحه کتاب رو نمیفهمی؟ استدلال برای اینکه یمانی همون مهدی اوله و اوصافش رو اهل بیت ذکر کردن، میگه ما نمیفهمیم. سبحان الله، به قرآن کریم مراجعه کنیم که به انبیا همین حرف رو می زدن برای اینکه مسخره کنن دعوت اون خلیفه الله، رو ما نمی فهمیم چی می گیم، اینا رو ما نمی فهمیم. دیگه چی می گفتن؟ می گفتن تو میگی من خلیفه خدا خود رسول خدا، خود چرا انقدر ضعیفی؟ از جان خودت رو یهان نمی تونی دفاع بکنه. سوره هود آیه 91،
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز.
صدق الله العلي العظيم. آنها آن مشركين مخالفين معاندين گفتن اي شعيب بسیاری از چیزهایی که میگویی را ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم چی میگی و ما تو را انسان ضعیفی در بین خودمون میدونیم، تو چجور خلیفه خدا هستی؟ و اگر حرمت عشیره و خانوادت نبود تو را سنگسارت میکردیم، برای ما خیلی سخت نیست. این هم از این. باز برای اینکه این موضوع یک مقدار تبیین بشه، اینم انشاءالله. ببینید میگفتن که چرا اینقدر فرج، تمکین، عذاب، عجل مکذبین و فرج مؤمنین تأخیر میفته؟ جالب اینجاست قرآن کریم در سوره یوسف آیه 110 میفرماید اینقدر این طولانی شده در دعوت انبیا، کار به جای رسیده که رسولان ما مأیوس شدند و یاران رسولان گمان کردند که اون وعده‌هایی که بهشون داده شده دروغ بوده. در اون هنگامی که به بنبست رسیدند، یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الی روم، اون هنگام نصر ما نازل میشه. یعنی اینقدر این تأخیر میفته، اینقدر عقب میفته که حتی رسولان مأیوس میشن. ببین آیه رو.
حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین.
صدق الله العلی العظیم. اینقدر طول کشید تا زمانی که رسولان ما مأیوس شدند و گمان کردند دروغ بهشون گفته شده. حالا ظاهر آینه که همون رسولان گمان کردند که بهشون دروغ گفته شده، اما به روایات اهل بیت علیهم السلام مفسرین واقعی قرآن که مراجعه کنید میگفتن و نو یعنی انصار رسولان، مؤمنین به رسولان گمان کردند که بهشون دروغ گفته شده. اون هنگامی که رسولان ما دیگه مأیوس میشن از نصرت، باز در جایی که قرآن کریم میگه و یقولون متى نصر الله، میگن کی میرسه نصر الهی، کی اون فرج میرسه. میگه آن هنگامی که به بنبست رسیدن، تضایقت الامور، امور به تنگنا رسید، فتح لها بابا، آن هنگام یک دری رو باز میکنه که هیچ وهمی بهش نمیرسه. در آن هنگام یک مرتبه نصرت ما، امداد غیبی ما میرسه. فنجی من نشا، اونی که ما میخواییم نجات پیدا میکنه. اما گفتیم فرج یک سکه دو طرفه است، اون طرفش نجات و فرج و گشایشه برای مؤمنین، اون طرفش عجل و عذاب و هلاکت برای دشمنان. فهمت آن هنگامی که رسولان مأیوس شدند و گمان کردند که بهشون دروغ گفته شده، اون وعده ها دروغ بوده، کیا؟ یاران رسول. آقا این همه رو یاد دیدیم، این همه مبشرات تعریف کردند، پس چی شد؟ آن هنگام یک مرتبه نصرت ما میاد و عذاب ما از مجرمین برداشته نمی شود. تا همین مقدار برای این جلسه کافیه. انشاءالله اگر عزیزان سوالی در خصوص بحث این جلسه دارن مطرح کنن، و الا همه عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.